أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سومین روش تفسیری روش اکتفاء به قرآن بود و کفایت داشتن قرآن بود در تفسیر و فهم خود آیات قرآن، و عدم نیاز به غیر آیات در فهم معانی و مرادات آیات قرآن. بعض از قائلین این روش اشاره شد، اما اینکه بعض از بزرگان و اعلام که کتابهای تفسیر ارزنده ای هم بعض از اونها دارند، آیا این روش رو قائلن یا روش بعدی رو، اون رو انشاءالله بعدن وارد بحثش خواهیم شد. فعلا روش سوم ما اکتفاء به قرآن در فهم همه آیات قرآن هست. این روش رو عرض کردیم به ادله ای برای او اشاره می کنن. یکی از اون ادله این آیه قرآنی است که می فرماید هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. سوره مبارکه آل عمران آیه 7. کیفیت استدلال اینه که قرآن آیات محکماتی دارد که این آیات محکمات ام الکتابن، و یک سری از آیات دیگری داره که اینها متشابهاتند. خب حالا آیات محکم چه آیاتی هن؟ هن ام الکتاب. میگن ام در واقع به معنای اصل، یعنی در واقع چیزی که چیز دیگر بازگشته به او میکند، و اضافش هم اضافه به تقدیر من هست. یعنی وقتی که ما میگیم که ام الکتاب، یعنی امی که بیان از کتاب باشد. پس ام الکتاب بودن آیات محکمه قرآن یعنی چه؟ یعنی آیات متشابه باید بازگشت به آیات محکم کنن، و با توجه به آیات محکم که اصلا و مرجعن، آیات متشابه رو هم بفهمیم. خب وقتی آیات متشابه که فهمش بسیار دشواره، می شود اونها را به وسیله آیات محکم متوجه شد، خب پس بقیه آیات قرآن را هم که به حد تشابه نمی رسن، با آیات دیگر قرآن می توان فهمید. پس در یک نگاه و روی کرده کلی، مجموعه آیات قرآن برای فهم همه قرآن کافی است. چرا؟ چون آیات محکمات داریم و متشابهات. آیات محکمات امن، اصلا، مرجعن، پس آیات متشابه رو هم باید مراجعه به همین محکمات کرد و متوجه شد. پس در فهم آیات قرآن به غیر قرآن نیاز نداریم. این کیفیت استدلال به این مطلب. در مقام پاسخ عرض می کنیم همچنان که بعضی از این آیون که اسم بردم اشاره کردن و بعضی از پاسخهاشون به نظر ما هم پاسخهای خوبی است. می‌فرمایند که اولا اصل که ام الکتاب رو به معنای اون مادر و اصل معنا کردن، خب بله معنا شده، اما در لغت معنای دیگر هم هست. ام یعنی چی؟ یعنی اون ثابت و قوی. اصل اصالتن در المعجم الوسیط و بعض از کتب دیگر معنا کردن ثابت قوی. یعنی چی؟ یعنی آیات محکمات اون آیاتی هن که آیات ثابت و قوی از نظر استحکام معنا هستن. خب یه دسته دیگه آیات هم آیات متشابهات هن. خب بله، پس قرآن یه آیات محکمات دارد که معنای ثابت، قوی، محکم، مستحکم دارن، یه معنای آیات هم یه دسته آیات هم آیات متشابهات هن. خب ثم ماذا؟ این چه دلیلی می شود که از او بفهمیم که آیات متشابهات رو می توان با رجوع به محکمات فهمید و تمام کرد، پس کل قرآن رو با خود قرآن می شود فهمید. بعد شما نگاه کنید در ادامه می فرماید فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ با رزه فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، اونه که تو قلبشون انحراف کجیست، اینها دنبال میکنن متشابهات رو. معناش چیه؟ معناش اینه که متشابهات رو رها کنید، دنبال متشابهات نباشید. شاهدش روایات فراوانی است که قبلا ما بعضش رو اشاره کردیم که میفرمایند علم به محکم و متشابه قرآن در نزد مای اهل بیت هست. مرحوم شیخور در وسائل اشاره میکنن این روایت رو که پیغمبر اکرم فرمودن به محکمات قرآن نظر کنید، از متشابهاتش پیروی و اتباع نکنید، قسم به خدا تفسیرش رو جز اون کسی که من دستش رو گرفتم برای شما روشن و آشکار نمی کند، که مراد امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. پس این که حرف اول. حرف دوم اینه که گیرم که ما ام الکتاب رو بگیم اون مرجع مادر به همون معنایی که همه چیز بازگشته به اوست. خب هنه ام الکتاب یعنی چی؟ یعنی این آیات محکمات مرجعن، باید برای اهتداء و هدایت به اونها مراجعه کرد. خب بعد معناش چیه؟ معناش اینه که باید به محکمات قرآن اخذ کرد. خب بله باید اخذ کرد، اما آیا متشابهات قرآن رو هم از محکمات میشه فهمید؟ اصلا در این مقام نیست. محکمات اصلا محکمات مرجعن، به محکمات باید رجوع کرد، اما متشابهات رو هم میشه با رجوع به محکمات فهمید؟ دیگه این رو ازش نمیشه استفاده کرد. اگر قرار بود بفهماند که آیات محکم زمینه فهم همه آیات متشابهه، باید میفرمود هنه ام المتشابهات، آیات محکمه امن اصلا مرجعن حلال مشکلن برای آیات متشابه، اما میگه هنه ام الکتاب، اصل کتاب، ام الکتاب این آیاتند. پس باز دخلی به این استفاده ای که شده ندارد. خب حالا سوال، آیا آیات متشابه هر متشابهی رو هم تازه به فرض بگیم به محکمات مراجعه کنیم، آیا از این استفاده می شود که تمام متشابهات رو میشه از محکمات استفاده کرد و فهمش رو به دست آورد و از متشابه بودن خارج میشه برای ما؟ این هم باز ازش استفاده نمی شود. نتیجه اینه که از این آیه شریفه استفاده کفایت روش تفسیری قرآن به قرآن برای فهم تمام معانی آیات قرآن، این استفاده نمی شود. اتفاقا ما روایت هایی هم عرض کردم قبلا داشتیم که خدای متعال قرآن رو سه قسمت کرده، بخشیش رو فقط خدا و فرشته ها و راسخان در علم می دانن. اینا رو قبلا خوندیم. مردم چرا در متشابهات هلاک شدن؟ چون خودشون رو بی نیاز دونستن از اوصیاء الهی، از اوصیاء پیغمبر اکرم در فهم آیات قرآن. خب این روایات رو ما قبلا داشتیم و گذشت. پس بنابراین از این آیه که این مدعا استفاده نمی شود. دلیل دوم این آقایان آیاتی است که امر به تدبر در قرآن کرده. من اینو توی اوساط علمی گاهی تو گفتگوهایی که با بعضی داشتم در جاهای مختلف این رو زیاد میشنوم. خب مثلا فرض کنید آیه شریفه افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 24. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، سوره مبارکه نساء آیه 82. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، باز این هم سوره مبارکه صاد آیه 29. افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباؤهم الاولین، سوره مبارکه مؤمنون آیه 68. که دائم از این آیات استفاده می شود، تدبر در آیات، تدبر در قرآن، تدبر در قرآن و تدبر در قرآن. دو آیه کلمه تدبر در قرآن رو آورد، یک آیه لیدبروا آیاته، یک آیه هم افلم یدبروا القول. یدبروا هم که عزیزان مستحضرن دیگه، این باب تفعل تدبر، افلم یتدبروا که به خاطر قواعد اختصاصی تا تبدیل به داء می شود و در دال دیگر ادغام میشه. خب این هم یه دسته از آیات برای قائلان به روش اکتفاء به قرآن در فهم قرآن تمام قرآن. خب پس چیه نتیجهش؟ نتیجهش اینه که ما وظیفه داریم تدبر قرآن در قرآن کنیم. ما رو نکوهش کردن از این که چرا تدبر در قرآن نمی کنید. پس معلوم می شود می توانیم در قرآن تدبر کنیم و معارف قرآن رو به دست بیاریم. خب در مقام پاسخ عرض می کنیم ما هم قائلیم که باید در قرآن تدبر کرد، اما چگونه باید در قرآن تدبر کرد؟ سوال از اندرزهای قرآنی، از مطالب عمیق و عظیم و ارزشمند قرآنی باید استفاده کنیم، اما سوال از کجا استفاده می کنید که تمام آیات قرآن رو می توان با تدبر فهمید؟ این اول کلامه. دو، از کجا می شود استفاده کرد که هیچ آیه ای از قرآن طبعا نیاز به غیر قرآن حتی روایات پیغمبر اکرم و اهل بیت ندارد؟ و ما اگر تدبر در قرآن کنیم، خود قرآن آیاتی که قبلا اشاره کردم بعدم اشاره خواهم کرد در خود آیات قرآن خدای متعال می فرماید لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. پیغمبر اکرم است که تعلیم کتاب و حکمت می کند. پس این کتاب نیاز به معلم داره. ما بدون معلم این کتاب رو نمی توانیم بفهمیم و بعض از آیات دیگر. پس عرض بنده اینه، این که در قرآن تدبر کنید بله، اما چگونه؟ همه شو؟ خب خود همین آیات باز می فرماید شما باید به پیغمبر مراجعه کنید. پیغمبر می فرماید برای فهم همش باید به وصی من امیر مؤمنان مراجعه کنید و سایر اهل بیت علیهم السلام. به اضافه خب خود آیات قرآن مگر نمی فرماید که ما آتاکم الرسول فخذوه، اشاره کردم، و ما نهاکم عنه فانتهوا. پس یه محک، یه پایه، یه اساس قرار میده که ملاک آتاکم الرسول و ما آتاکم الرسول، و ملاک ما نهاکم عنه الرسول هست. پس آیه‌ای که مثلا اومد گفت کتاب انزلناه الیک مبارکون، کتاب مبارکی است که ما به سوی شما یه پیغمبرمون نازل کردیم، لیدبروا آیاته، تا در آیات این کتاب تدبر کنن و صاحبان عقل و خرد ازش متذکر بشن و پند بگیرن. حالا سوال، همه معارف رو میتونن از این قرآن به دست بیارن؟ همه آیاتش رو میتونن بفهمن؟ از این حیث دیگه در مقام بیان نیست. به تعبیر آیون بزرگان علم اصول، صرف الوجود رو میفرماید، به نحو موجبه جزئیه رو میفهماند، اما آیا به نحو تمام موارد و مطلق موجودات و موجبه کلیه هم مراد هست؟ ابدا. این از آیه استفاده نمی شود و اصلا در مقام بیان از این حیث نیست. خب آیه دیگر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیا در قرآن تدبر نمی کنن؟ یا شاید بر دلها و قلبهای اینها قفلهای او هست؟ اینجا هم باز نسبت به منافقان قرآن کریم داره اینها رو نکوهش میکنه، یعنی توقع هست که وقتی تدبر کنن در قرآن بخشی از معارف و پندها و اندرزهای قرآن رو بفهمن. و اما از طرف مقابل بعضی ها اینو نمی فهمن. شاهد قضیه اینه که دو سوی این مطلب بیان شده، یک تدبر در قرآن، دو قفل بودن روی قلب ها و نفهمیدن. پس معناش اینه که بله، می شود در قرآن تدبر کرد و از او چیزی استفاده کرد. اما سوال، الکلام، آیا تمام آیات قرآن رو میشه فهمید؟ تمام آیات قرآن رو میتوان با تدبر بهش رسید؟ در فهم هیچ آیه ای نیازمند به روایات حتی نیستیم و غیر قرآن؟ حتی مباحث عقلی آیا نیاز نداریم؟ اصلا استفاده نمی شود. آیه دیگر، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خب میتونن منافقان مراجعه کنن، مخالفان پیغمبر مراجعه کنن، ببینن، تدبر کنن، ببینن تو قرآن با هم تفاوتی نیست. اگر قرار بود از طرف غیر خدا باشه، خب درش اختلافهای زیادی استفاده میشد. خب باز البته بعضی ها گفتن این تدبر از حیث فصاحت و بلاغت هست، یعنی از این حیث مراجعه کنن و ببینن که از این جهت با هم هیچ اختلافی نیست. البته ما میگیم که لازم نیست فقط صرف بحث فصاحت و بلاغت باشه. چون اگر این باشه خب بعد تدبر در قرآن که آیه قرآن بهش ترغیب کرده و ترک تدبر در قرآن رو نکوهش کرده، بله معناش اینه که اگر بخوام بفهمیم قرآن اختلاف نداره، بریم سراغ فصاحت و بلاغتش دیگه. این معنای تدبر در معانی و مفاهیم که محل کلام ماست، محل بحث نخواهد بود. البته اگر اون باشه که اصلا دیگه دلالت بر مدعای این آقایان نخواهد داشت. اگر هم نه این باشه که میتونن بفهمن بالاخره معانی آیات فهمیده شود بعضن و خب بتونن استدلال کنن اینها رو در مقابل همدیگه قرار بدن، خب خیلی بعیده پیغمبر اکرم قائل باشن که اینها میتونستن تدبر کنن در آیات و همه معانی و معارف قرآن رو پیدا کنن و بهش دست یابن، تازه بعد بفهمن که اینها با هم مخالفتی ندارد. خب این که باز معنا نداره با همه اون آیات و ادله دیگری که میگه علم همه قرآن و فهم قرآن در نزد پیغمبر اکرمه. پس اولا معلوم نیست که در این آیه مراد اختلاف نداشتن در معانی باشه، شاید مراد اختلاف نبودن در فصاحت و بلاغته که اتفاقا اون زمان نزول قرآن صدر اسلام اوج بحث فصاحت و بلاغت مطرح بوده، اشعار رو می سرودن، معلقات سبع رو بر خانه کعبه آویزان کرده بودن و اصلا اعجازی که پیغمبر اکرم آوردن مهمترین اعجازشون به خلاف سایر انبیاء الهی که هر کدوم به فراخور شرایط و خصوصیات زمانی و مکانی خودشون اعجاز می آوردن، بالاترین معجزه پیغمبر اکرم قرآن کریمه که از یه جهتش اعجازش با توجه به خصوصیات فصاحتی و بلاغتی اون زمانه. این اولا. ثانیا به فرض هم که آیه شریفه بفرماید فهم معانی آیات رو دقت کنید که با هم اختلاف ندارن، باز معناش این نیست که تفسیر و فهم تمام آیات قرآن ما درش نیاز به غیر قرآن نداریم. چون اگر مرتبه ای از معانی آیات قرآن رو بفهمیم و با اون آیه دیگر بررسی کنیم، میبینیم که اینها با هم اختلاف ندارن. خب اولا بعضی از مراتبش رو میفهمیم، نه همه مراتب رو. ثانیا همین معانی ظاهری رو که نگاه میکنیم توی اینها چیزی که با هم اختلافی باشه پیدا نمی کنیم. ولی سوال، خب حالا اینها مرادشون دقیقا چیه؟ از کجا میفهمیم؟ دقت کنید ما دو تا آیه رو داریم، میبینیم نه هیچ دو آیه ای که به حسب ظاهر با هم مخالف باشن نمیبینیم، پیدا نمی کنیم که یه معنای ظاهری مخالف داشته باشن، اما واقعا معنایی که مراد این آیه هست همینیه که ما برداشت کردیم. این اول کلامه. به تعبیر سوم، اختلاف مشاهده نکردن شیئون و فهمیدن این که معنای تمام آیات رو بتونیم بفهمیم اندقتن که چیست، شیئون آخر. ما گاهی مثلا دو تا نقاشی رو، دو تا شی رو با هم وقتی مقایسه میکنیم، میبینیم اینا به حسب ظاهر با هم اختلافی ندارن، چند تا فرمول ریاضی رو میبینیم، میبینیم یه علامت هایی گذاشته، مثلا فرض کنید آکولات باز کرده، علامت ضرب در گذاشته، اون یکی هم به علاوه گذاشته، بعد اون یکی از توان استفاده کرده، اون یکی از سینوس و تانجانت و کوتانجانت و امثال اینها استفاده کرده. من روی تابلو نگاه میکنم میبینم این دوتا نوشتار با با هم تفاوتی درش نمیبینم. اما آیا تفاوتی نمیبینم کاملا هم مراد از این دو نوشتار رو میتونم بفهمم؟ دلالتی بر این مطلب ندارد. اونم اختلافا کثیرا، اگر قرار بود از غیر خدا باشد اختلاف فراوان ازش میفهمیدن. خب پس چون از غیر ناحیه خدا نیست درش اختلافی مشاهده نمی شود، اونم البته هیچ اختلافی نیست، ولی آیه می فرماید اختلافا کثیرا، اختلاف زیادی می دیدن، در حالی که اختلافی نمی بینیم، مطلبی مشاهده نمی شود. خب پس ببینید این هم معناش این نیست که بتوانن تمام آیات قرآن رو بفهمن. دلیل بعدی، بعض از روایات که قائلین به اکتفا و کفایت قرآن برای تفسیر خودش، اکتفا به فهم قرآن در تفسیر خودش به آیات قرآن میکنیم و نیاز به غیر نداریم، اشاره کردن به بعض از روایات. مثلا در کتاب شریف کافی، کتاب و فضل القرآن، اونجا می فرماید فإذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، وقتی فتنه ها مثل پاره های شب تاریک و ظلمانی به شما ملتبس شد و برای شما مشتبه شد، پس بر شما باد به قرآن، مراجعه کنید به قرآن. خب این هم که بله، در این که مراجعه به قرآن کنید بله، اما خب خود قرآن باز چه فرموده؟ خود قرآن فرموده من آیات محکم دارم، آیات متشابه دارم. خود قرآن فرموده من رو پیغمبر بیان می کند. خود قرآن می فرماید به روایات و به پیغمبر مراجعه کنید. خب وقتی به پیغمبر اکرم مراجعه کنید، حضرت از تفسیر به رأی ما رو نهی کردن، حضرت از ضرب القرآن بعضیهی به بعض ما رو نهی کردن، حضرت از این که مراجعه به وصیشون نکنیم ما رو نهی کردن. یه نکته ای هم که از ذهنم پریده بود و یادم رفت اشاره کنم، الان تدارک کنم، اونم اینه که اصلا ما از کجا معلوم این آیه ای که داریم بهش مراجعه میکنیم، ما فکر میکنیم این از محکماته، از کجا معلوم؟ خود همون آیه ای که داریم به معناش اخذ میکنیم از متشابهات نباشد، مگر آمدن از قبل برای ما بیان کردن که این تعداد آیات محکمات، ما سوای این ها متشابهات. بعد ما بگیم آقا متشابهات رو یا میذاریم کنار یا به محکمات برمیگردونیم. خب خود همون محکمی که به زعم من محکم هست، لعل همون از متشابهات باشه، بعد او رو چجوری میخواییم ملاک و محک قرار بدیم؟ این هم یه دلیل. یک دلیل دیگر دارن که فرمایشیست از آقا امیر مؤمنان علیه السلام که در ضمن خطبه ای آقا فرمودن در وصف قرآن و ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه علا بعض، که آیا این در واقع همین گونه است؟ باز ازش چنین استفاده ای می شود یا نه؟ انشاءالله خواهد آمد، ولله الحمد.